الله علیه یکم اسفند 1364 به همراه چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین دولتی، قضات و نیروهای عالی رتبه ارتش با هواپیمای F-27 عازم جبهه های جنگ بودند که هواپیماشون مورد حمله دو فروند جنگنده عراقی قرار گرفت و در 25 کیلومتری شمال اهواز سقوط کرد و همه سرنشینان اون که نزدیک به 50 نفر بودند به شهادت رسیدند. ایشان رو در قم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپردند. روز شهادت وی در تاریخ رسمی ایران به نام روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری شده.
فضل الله محلاتی در 18 تیر ماه سال 1309 در خانواده مذهبی در شهر محلات به دنیا آمد. پدرش حاج غلام حسین مهدیزاده یکی از کسبه بازار بود که علاوه بر کاسبی به کار کشاورزی نیز اشتغال داشت. از آنجایی که جو فرهنگی حاکم بر محلات اجازه نمی‌داد که بچه‌ها به مدارس دولتی بروند، فضل الله در 6 سالگی به مکتبی به نام مکتب میرزا رفت. پس از 6 سال مکتب را به پایان رسانید. پدرش می‌خواست که او در کسب و کار به او کمک کند و حساب و کتاب مغازه و کسب او را داشته باشد، ولیکن او خود مایل به ادامه تحصیل بود. به دلیل عدم امکان رفتن به مدارس دولتی، فضل الله حوزه را برای تحصیل انتخاب کرد تا طلبه شود. دکتر متقی فر، تاریخ نگار انقلاب.
شهید محلاتی که رضوان خدا بر او باد وارد حوزه علمیه محلات شد و 10 سال در اونجا آنچه که ظرفیت علمی وجود داشت بهره کاملی را برد و در 16 سالگی به قم مهاجرت کرد تا مدارج بالای علمی را طی کند و در قم در محضر بزرگانی چون آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما محمد تقی خانساری و حضرت امام خمینی و آیت الله علامه طباطبایی بهره‌های وافری برد و مدارج علمی بالایی را طی کرد.
حجت الاسلام علی آقا بابا،
شهید والا مقام حجت الاسلام و المسلمین شیخ فضل الله محلاتی در 18 تیر ماه 1309 در محلات به دنیا آمدند. پدرشون غلام حسین مهدی زاده به شغل مقدس کشاورزی اشتغال داشتن و مادرشون هم به نام صدیقه رضایی بودند. در سال 1331 در 21 سالگی با دختر استادشون ازدواج کردند و صاحب 5 فرزند شدند. شهید والا مقام شیخ فضل الله محلاتی رحمت الله علیه تحصیلات خودشون رو در 6 سالگی از مکتب خونه مدرسه میرزا آغاز کردند و بعد از چند سال در 13 سالگی تحت تأثیر آیات عظام مرحوم سید محمد تقی خانساری رحمت الله علیه و مرحوم سید صدرالدین صدر رحمت الله علیه و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به طلبگی علاقمند شدند و وارد حوزه علمیه شدند. بعد از رفتن به قم در سال 1339 برای ادامه تحصیل به تهران اومدن. این بزرگوار از اساتیدی همچون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله سید محمد حسین طباطبایی رحمت الله علیه و آیت الله آسید احمد خانساری رحمت الله علیه و شهید مطهری رحمت الله علیه و آیت الله مشکینی رحمت الله علیه و دیگر اساتید استفاده کردند.
فضل الله در قم از محضر استادان بزرگ و صاحب نامی کسب علم کرد. علاوه بر کسب علم در محضر اساتید بزرگ و صاحب نام، او همچنین در کلاس درس تفسیر علامه طباطبایی نیز شرکت داشت. با اتمام مقدمات و فراگیری سطح، دیگر وی را به نام شیخ فضل الله می شناختند. شیخ فضل الله درس خارج را نزد آیت الله خمینی و نیز آیت الله بروجردی خواند. درس خارج شیخ فضل الله حدود 10 سال به طول انجامید و در این زمان او فقه و اصول را نیز از مرید و مراد خود یعنی آیت الله خمینی آموخت. حجت الاسلام محلاتی از شاگردان، مریدان و یاران حضرت امام بود. نسبت به امام شناختی عمیق و ارادتی عاشقانه داشت. از دوران نوجوانی با امام و خانواده‌اش به ویژه حاج آقا مصطفی آشنا بود. البته بعدها ارتباط شیخ فضل الله با حضرت امام از طریق پدرزنشان آیت الله شهیدی بیشتر شد. همین ارتباط ها باعث علاقمندی و عشق و ارادت بیشتر شد. دکتر متقی فر، تاریخ نگار انقلاب.
شهید محلاتی مبارزات سیاسیش را از 18 سالگی شروع کرد. وقتی وارد قم شد با شهید نواب صفوی آشنا شد و سپس با آیت الله کاشانی آشنا شد. در جریان ملی شدن نفت یکی از افراد بسیار تاثیرگذار بود و معروف است در تبلیغ سخنرانی بسیار قرایی کرد. عوامل رژیم به او حمله ور شده و او را مجروح کردند و بازداشت کردند. در ادامه مبارزات از اولین روزهای آغازین مبارزه امام راحل علیه ستمشاهی همراه امام بود و به دستور امام علیه انجمنهای ایالتی و ولایتی در بجنورد سخنرانی داشت و در همونجا دستگیر و تبعید شد به مشهد. شهید محلاتی در طول مبارزات بیش از 15 بار دستگیر و زندانی شد. همه عمر شریفش را در راه مبارزه با رژیم ستمشاهی سپری کرد تا پیروزی انقلاب. اولین کسی بود که پیروزی انقلاب را از رادیوی سراسری به مردم و ملت ایران تبریک گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فروری.
زیر بار ستم زندگی بس است، نزد تاغوتیان بندگی بس است. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، 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 خمینی ای امام.
شهید محلاتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌های مختلفی را عهده‌دار بود، از جمله معاون کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، نماینده حضرت امام و سرپرست صندوق تعاون اصناف، اولین نماینده حضرت امام و سرپرست حجاج ایرانی در سال 1358، نماینده حضرت امام در شورای عالی حج و اوقاف، اولین دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، نماینده مردم محلات در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و نماینده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دکتر متقی فر، تاریخ نگار انقلاب.
امام به شهید محلاتی اعتماد داشت و علاقه داشت، او امین امام بود و در حکم ایشان را به نمایندگی خود در سپاه منصوب کرد و بسیار مؤثر بود در سیر شکلگیری سپاه و گسترش این نهاد مقدس انقلابی. در سراسر کشور به شهرستانها مسافرت میکرد و در حفظ و صیانت از فضای انقلابی سپاه، فضای دینی و معنوی سپاه نهایت تلاش خود رو میکرد. همواره در صحنه های نبرد، در طول جنگ تحمیلی که حضور داشت تا لحظه شهادت، مسافرت میکرد و در سنگر به سنگر رزمندگان حضور پیدا میکرد و روحیه میداد به رزمندگان. حتی تا خط مقدم خطرپذیری را داشت و میرفت سر میزد و رزمندگان را مورد تفقد و مهربانی خودش قرار میداد. بعد از شهادت شهید مطهری زیاد گریه میکرد، آرزوی شهادت داشت، با رزمندگان نشست برخاست صمیمانه داشت، با پاسداران سلوک مهربانانه ای داشت. شهید محلاتی از تمام عمر با برکت خودش برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به خوبی استفاده کرد.
ما موظف هستیم بر اینکه انقلاب اسلامی را با منطق و استدلال صادر کنیم و این قوانین قرآن را به تمام دنیا بشناسانیم. ملت‌ها که بیدار شدن، انقلاب ما صادر خواهد شد.
شهید محلاتی در دوران جنگ تحمیلی مرتباً بین تهران و جبهه رفت و آمد داشت. او در زمان بسیاری از عملیات‌ها در جبهه حاضر بود. با رفتن به خطوط مقدم جبهه رزمندگان اسلام را دلگرم می کرد. هرگاه به ایشان گوش زد می شد که امام حضور مسئولان عالی رتبه نظام را در خطوط مقدم ممنوع نموده است، می فرمود: من با دیگران فرق دارم، من نماینده امام در سپاه هستم و باید به خط مقدم بروم و به جوانان، مردم و رزمنده ها روحیه بدهم.
جای شما خالی، ما رفتیم پیش خدا، بیایید. من به این شهدای عزیزمون پیامی میفرستم از طرف خودم به همه شما. اون پیام من این است: هنیئا لکم هذه الشهاده. گوارای شما با این شهادت، نوش جانتون، این مقام مبارکتون باد.
شیخ فضل الله محلاتی، نماینده حضرت امام رحمت الله علیه در سپاه پاسداران بود و به همین مناسبت و نیز برای تجلیل از خدمات روحانیون در دفاع مقدس، روز شهادتشان در تقویم به عنوان روز روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری شد. برای تجلیل از شیخ فضل الله محلاتی و خدمات ایشان و همچنین برای معرفی هرچه بیشتر او، کتب و آثار زیادی به چاپ رسید که از میان آنها میتوان به چند مورد اشاره کرد. کتاب یک عمر مبارزه نوشته علی پاک از انتشارات کتاب مسافر، کتاب شهید فضل الله محلاتی نوشته رضا نصراللهی از انتشارات حدیث نینوا و کتاب روشنی آفتاب نوشته محمد مهدی بهداروند از انتشارات صبح میثاق.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط، و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش.
میخوام که تو سر بخرم، یخچال فریزر بخرم،
اثرا بخر 20 قصه،
اثرا بخر 20 قصه.
میخوام که خردکن بگیرم، جارو و سرکن بگیرم،
اثرا بخر 20 قصه،
اثرا بخر 20 قصه.
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، دستباف و فرش ماشینی 6 یا 12 متری،
همه اینا 20 قصه.
معلومه که 20 قصه.
تازه وسعت سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، تصمیم قیمت که میده، تنوع بالای سرارم ببین، قسط
بی سود و زامه
حمله رایگانم ببین.
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
قم سرای ایرانی.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی پنجم 8 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصم هنوز سران سازتم، هنوز بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی، شبا پر از خواب منی. بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که قصه ی طلوع عشقا گفتی و دوست دارم گفتی و دوست دارم آنم گفتی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. دقت کردید بعضی ها ملاکشون برای ازدواج، برای انتخاب همسر، تیپ و قیافه طرفه، حالا چه پسرش چه دخترش. یعنی نگاه میکنم میگن دختر خیلی زیباست، یا میگن این پسر خیلی خوش تیپه، و بر اساس ظاهر و قیافه و اینها خب علاقمند میشن، وارد زندگی میشن و تازه میفهمن که او چه تفاوت‌ها و اختلافاتی بین این هست که منجر میشه به همین طلاق‌هایی که بعضن جسته گریخته اخبارش رو میشنویم و خیلی تکان دهنده هم هست. یعنی اصلا مناسب جوامع ما نیست که ما در جامعهمون طلاق رو به رشد باشه. این رو در نظر بگیرید. بحث همدلی و همفکری ارجحیت داره به بحث همین ظاهر و قیافه طرف. حالا چرا اینو میگم؟ تو قرآن سوره مبارکه بقره یه آیه هست، آیه 221، خدا میفرماد که خب از مشرکین، کسانی که خدا رو قبول ندارن، به تعبیری اختلاف فکری دارید با اونها، اونها خدا رو قبول ندارن، خدای واحد رو، چند خدایی هستن، بت میپرسن، و حالا مثلا یک فرد مسلمان مؤمنی که خدا رو قبول داره، خدا میفرماد ولا تنکحوا حال مشرکات حتی یؤمن، از زنان مشرک نگیرید مگر اینکه ایمان بیارن. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. یک زن با ایمان، حالا عمه به معنای کنیزه، این جایگاه اجتماعی که خب نسبت به یک جایگاه اجتماعی انسان آزاد خب پایین‌تر تلقی می‌شده دیگه. خدا می‌فرماد یک کسی که از نظر اجتماعی حتی ممکنه سطح پایین‌تری داشته باشه اما با ایمان و با شما هم فکره، این خیلی بهتر از یک به تعبیری زن آزادی است که مشرک هم و خیلی زیباست. ولو اعجبتکم یعنی شما خیلی از اون خوشتون بیاد. خدا میفرماد ملاک شما نمیبایست این زیبایی ظاهری باشه. بعد از اون طرف هم در رتبه در قد انتخاب همسر هم هست نسبت به مردان. ولا تون که هل مشرکین حتی یؤمنو، با مشرکین هم ازدواج نکنید حتی اینکه ایمان بیارن. ولا عبد مؤمنون خیرون من مشرکین ولو اعجبتکم، یعنی یک غلام و برده مؤمن، حالا منظور اون طبقه اجتماعی رو در نظر بگیرید، اگر ایمان داشته باشه، با شما هم فکر باشه، خیلی بهتر از یک آزاد مثلا مشرکی است که خیلی هم زیباست یا خیلی شما رو به تعجب وامی داره، یعنی خوشتون میاد ازش، ولو اعجبکم یعنی خیلی خوشتون میاد ازش. خدا میفرماد در نظر بگیرید زیبایی ملاک نیست، اون هم فکریه، به خاطر اینکه زیبایی در دراز مدت به هر حال هم تغییر میکنه. انسان ها که همیشه زیبا نیستن، مرور زمان باعث میشه که قیافه ها عوض میشه، ساختار بدنی ما همه تحلیل میره اصطلاحا، و اون جذابیت هایی که اول داشتیم رو قطعا نخواهیم داشت، اما خصلت و خلق و خوی ما هاست که باقی میمونه و اونی که ملاک زندگی میبایست باشه. اولاکی ادون الالنار و الله یدو الالجنت و المغفرت به اذنه و یبین آیات هیل ناس لعله همی تذکرون. خدا می فرمود که آیاتشو برای مردم بیان میکنه تا مردم متذکر بشن که بدونن چه ملاک هایی رو می بایست داشته باشن برای انتخاب همسر و تشکیل یک خانواده. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.